بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث درس 76 بحث تقدم موجود مجرد عقلی بر نفس ناطقه مطرح شد که در بین اقسام هشتگانه تقدم از باب تقدم به ذات و بالعلیه بود که در جلسه قبل 4 قسم از اقسام تقدم را به عرض رساندیم، گرچه بازم توضیحاتی در این باره هست که باید بعداً به عرض برسه. اون وقت می‌فرمایند به این که آقای مادی، که قبل از این هم باز نکته ای را عرض کنیم، همونطور که تقدم موجود مجرد عقلی بر نفس ناطقه که گیرنده علمه می شود از تقدم بالعلیه و تقدم به ذات، قطعا تقدم نفس هم بر بدن که ماده و طبیعت هم میشه تقدم بالعلیه و تقدم به ذات، برای اینکه بدن مرتبه نازله نفسه و اون چرا که نفس در بدن ایجاد میکند بدن منفعل می شود و تحقق می یابد. تقدم این دو، این یکی هم بر بدن از همون بابه. بعد به طرف آقای مادی می رویم، ببینیم که ایشون می فرماید به این که ماده بر روح مقدمه، هر چه داریم همین بدنه و انسان غیر از این بدن حقیقت دیگری به نام روح نفس ندارد. اگر احیانا لفظی به نام روح و نفس و اینها رو به کار ببرن، باز مرادشون هم همون ماده و طبیعت بدنه. ببینیم که این آقایان تقدم روح را که ماده هست بر بدن که ماده هست، این تقدم ماده بر ماده را از کدوم یکی از اقسام هشتگانه تقدم میخوان بپذیرند و بشناسند. اگر بخوان بفرماین که تقدمش از باب تقدم زمانیه که دیگه ماده و بدن و نفس و اینها همه در یک زمان تحقق پیدا کردند و میکنند، فرض اینه که الان نفس در همین زمانه و بدن هم که ماده هست و طبیعت در همین زمانه، هیچ کدام تقدم بر همدیگر از جنبه زمانی هم که ندارن. اگر میخوان تقدمشون را از ناحیه تقدم بالعلیه بگیرن که باید علت تامه مطرح باشه، اینها که قائلن که نفس ماده است، که اون وقت نفس علیت ندارد نسبت به بدن تا تقدمش از باب تقدم بالعلیه باشه. وقتی ماده شد، ماده چگونه میتونه علت باشه از برای ماده دیگر؟ و حال اینکه در علت شرایطی نیازه، قدرت مهم اخذ شده، اراده اخذ شده، علم و شعور و ادراک اخذ شده، و چیزی که ماده و طبیعت است که بدون علم، بدون ادراک و شعور، چگونه تقدم نفس که به تعبیر اینها ماده باشه بر بدن را از باب علیت، از باب تقدم به تب، از باب تقدم به تجوهر، ولی هیچ کدام از این اقسام چهارگانه راه نداره. اقسام دیگر هم که تقدم بالحقیقه بو هست و تقدم های دیگر، اونها که به طریق اولاه راه نداره، که البته اون چهارتا را حرفشو نزدیم، طلب شما هست. شاید آقای مادی برگرده بگه که حالا مگر آسمون به زمین میاد که ما نتونستیم از اقسام هشتگانه تقدم در مقام ما درست بکنیم، نظریه ما خراب بشه؟ نشد که نشد. هیچ یکی از هشت تقدم شما در اینجا صدق پیدا نکرد؟ نکرد. مگه چه میشه؟ نفس و بدن هر دوتا امر مادی هست. ما کارمون در میره که ما یک موجودی هستیم مادی طبیعی، و ما هم که قائلیم که ماده شعور داره، ادراک داره، همین اندازه کار ما در میره، ما چه ضرورتی داره که حتما تقدم نفس را که ماده هست بر بدن که ماده ببینیم از کدوم یکی از اقسام تقدمه. و تازه یه مقداری داریم به اینها زبون بدیم، تازه شما که آمدید 8 تا تقدم درست کردید که این اقسام انحصاری که نیست که. بله، اگه اقسام انحصاری بود میگفتید در نظام تکوین در عالم فقط 8 نوع تقدم وجود دارد و بس، هر چه که میخواد تقدم و تأخر داشته باشن باید یکی از این 8 تا باشن، انحصاری میکردید، حرفی درست. اقسام 8 گانه شما که انحصاری نیست که، قبلا 5 نوع معروف بود، بعدن یکی را بعضی از آقایون اضافه کردن شد 6 تا، دوباره یکی اضافه شد شد 7 تا، بعضی دوباره یکی دیگر هم اضافه کردن شد 8 تا، یکی را هم ما اضافه میکنیم بشه 9 تا. اون وقت مگه دنیا آخر میشه، زمین با آسمون میره؟ مانعی نداره که ما هم میگیم 1 نوع تقدم درست میکنیم، تقدم ماده بر ماده، چه اشکالی داره؟ تا ببینیم که بله باید در مقام جواب این حرفشون چه باید بکنیم. بس اولا باید اقسام تقدم بررسی بشه، بعد ببینیم که این اقسام 8 گانه آیا انحصاریه، یا اینکه باز اگر کسی به دنبال این راه افتاد که 1 نوعی قسمی هم اضافه کنه راه داره یا نداره. و اگر احیانا راه داره ببینیم که اقسام بله تقدم ماده بر ماده رو میشود بله به عنوان یک قسم دیگری که بشه قسم 8 از انهای تقدم اضافه کرد یا اضافه نکرد. بله خیر، اما از این راه میتونیم با این آقایان وارد بشیم که شمایی که میایید نفس ناطقه را ماده و طبیعت میدانید، آیا نفس وعاء تحقق و تقرر علم هست یا نه؟ بالاخره این جناب عالی هستی که عالم میشی یا نه؟ صور علمیه هم که استدلال اقامه کردیم که مجرده، مگر اینکه آقای مادی در اون استدلال های ما بخواد خدشه وارد کنه بگه نه خیر ما اصل استدلال رو نمیپذیریم که شما میفرمایید صور علمیه مجردن. اگر بخواد استدلال رو نپذیرد، اشکال وارد کنه یا لجبازی در بیاره استدلال رو قبول نکنه، اون وقت راه آقای مادی بازه، بازم بیاد انکار بکنه تجرد نفس رو. میگه بله صور علمیه داریم، صور معقوله محسوسه متخیله داریم، اما چه نیاز که حتما باید صور معقوله مجرد باشم، چه بیدار مادی باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ اون وقت حرفایی را در این مورد میتونن در مقام اشکال که الحمدلله قبلا تا مقداری تا اونجایی که شد حرفاشون را در مقام تجرد صور علمیه حرفایی تقدیم داشتیم و حرفاشون رو نقد کردیم. اگر بتونیم تجرد صور علمیه را درست جا بیندازیم، از اون طرف نفس که به عنوان وعاء تقرر صور علمیه هست و به عنوان ظرفی است که صور علمیه در نفس تجلی می کند و در نفس پیدا می شود، از این به بعد تجرد نفس ناطقه از راه تجرد صور علمیه یک کار آسانیه که الان عنایت می فرمایید که تقریبا روند به همین صورت هم طی شده. رفت آمدها ما را آقا جان خسته کرده تو این هوای گرما و عرق و گرفتار شدیم آقا جان. نه گرفتار درس و بحث، گرفتار بیچارگی بدن. ای عرق میزنه آدم خنک میشه، ای عرق میزنه بعد هم گرفتاری سرما همچنان هست. مگر اینکه آقای مادی یک راه دیگری هم باز برای فرار داره؟ نه مانعی نداره، این مال این نیست، این خودش گرفتاری دیگر داره، بهانه میکنه پنکر. مگر اینکه آقای مادی راه دیگری رو در پیش بگیره و اون راه دیگرش این باشه که بیاد در مقام تقرر صور علمیه دچار اشکال بشه که آقا اصلا صور علمیه در ما ارتسام پیدا میکند، ظهور پیدا میکند، یعنی چی؟ بله که حرف خیلی اینجا البته حرف سنگینه. صور علمیه ظرف تقررش نفس باشه یعنی چی؟ یعنی صورت علمی اشیا از خارج به ذهن میاد، از ذهن به خارج میره، اون اشکالات رو پیش بیارن، بعد بگن آقا ما در مقام صور علمیه چگونه یه حیوانی در کنار دیوار راه میره، عکسش به دیوار میفته، شبح، یه شبحی، مگه شبح و عکس حیوان به دیوار افتاد میشه گفت که این دیوار صورت علمیه این حیوانی که از کنارش رد شده رو داره؟ وقت پس اگر اینه بس باید بگیم که دیوارم داره عالم میشه دیگه، برای اینکه دیوارم که عکس و شبح رو داره، جنابالی هم که چشم رو دختی به یک موجود همون حیوان، شما هم در ذهن شما یک عکس و شبهی افتاده، چطور عکس و شبه همین حیوان رو بر روی دیوار اون رو علم نمیدانی؟ عکس و شبه را بر خودتون، بر انسان، این رو علم میپنداری؟ نه خیر، اینجا ما اصلا قائل به علم نیستیم، مگر اینکه از راه سفسطه بخواد حصول صور علمیه در نفس را از ریشه انکار کنه آقای مادی، والا اگر بخواد تقرر صور علمیه در نفس را مادی اقرار بکند بپذیرد، از اون به بعد مجبوره که تجرد صور علمیه را بپذیره با ادله‌ای را که قبلا اقامه کردیم، راه فرار نیست، مگر اینکه در مقام ظرف علم و تقرر علم قائل به قول شبه بشه. اگر قائل به قول شبه بشه در مقام علم صور علمیه در نفس ایجاد نمیشه، یک شبهی، سایه چیزی در نفس ایجاد میشه و بعد هم رد میشه. اگر این باشه دیگه انکار صور علمیه در نفس میشه، ولی به رأسه ها دیگه از ریشه انکار میشه. این هم دیگه عنایت میفرمایید که قول به سفسطه‌گریه که به تعبیر ایشون یا باید مانند سوفسطایی علم را انکار بکنه که بگه اصلا علم صور علمیه در نفس ظهور پیدا بکند و تجلی پیدا بکنه نداریم، و یا این که بیاد وعاء تقرر اون رو انکار بکنه که بگه نه علم میاد، علم هماننده یا شبه یا هر چه هست میاد در انسان، اما میاد در مغز انسان، در فعل و انفعالات چشم انسان، در گوش انسان، در اینجاها جا میگیره، و شاید هم جلوتر بره بگه که الان ما شاید مغز این آقا رو بگیریم تو دستگاه‌های مدرنی که داریم، جلوتر بریم مغز رو بگذاریم زیر دستگاه، این مغز بایسته تمام صحبت‌هایی رو که یک عمر شنیده همه رو برای ما دوباره پس بده، مثل یه ضبط صوت. بله یه ضبط صوت مگر ماده نیست؟ مگر جسم نیست؟ بله میبینید که یک ساعت تمام کلمات آقا رو تمیز قشنگ حفظ کرده، دوباره با یک دگمه دیگر که بزنید میبینید همه رو به شما پس میده. نفسم میبینید که اون چرا که شنیده است، بله آدم یک دستگاهی پیدا بشه بعد میبینید که تمام اون چرا که گرفته همه رو پس میده، اون چرا که دیده است همه رو میتونه انسان بله از طریق بله دستگاه‌های مدرن جدید از مغز عکس برداری کنه. فرض بفرمایید که مغز رو آدم بندازه تو لابراتوار بله مقام ظهور عکس و اینها، میبینید که به راحتی میشه همون جور که یک فیلم رو، یه جسم دیگه مگه چیه؟ اونم ترکیب یافته اجزای بله خاص مادیه، اینو چطور الان میبرن تو داخل دستگاه مخصوص خودش عکسش رو ظاهر میکنن؟ اینجا مغز جنابالی رو بگیرن اینو بندازن زیر دستگاه، اون چرا که تا الان اشکال، صور، شکل حیوانات، کوها، درختها، انسانها، موجودات، هر چرا که تا الان دیده همه این اجسام رو یکی پس از دیگری برای شما ظهور بکنه. بعد من چه اشکال داره؟ اون وقت وقتی اینو بگه دیگه وعاء تقرر علم رو نفس ناطقه نمیگیره. میگه ما نیاز نداریم که نفس اثبات بکنیم، ما با همین مقداری که به نام بدن باشه و اگه تازه میگیم روح و نفس بازم اون مادیه، به همین مقدار کار ما در میره، ادراکات من حل میشه، صور علمی هم که حل شده، اون چرا که از راه ادراکات حسی به دست آوردیم اونها رو از راه شنیدنها، گوش کردنها، لمس کردنها، دیدنها، اینها همه رو که حل میکنیم، اون وقت ما هم که جز اینا نیستیم. ما هم که یک عمر آمدیم اینجا همینها بود، همین شنیدن بود، همین دیدن بود، همین راه رفتن بود، همین حرف زدن بود، اینها رو هم که حل کردیم، باز مشکل شما چی مگه؟ یا باید آقای سوفسطی بیاد حصول صور علمی در نفس را از ریشه انکار کنه، قائل به قول شبه بشه، یا بگه نه خیر، حصول صور علمی در نفس هست اما در مغزه، در اعضا و جواره مادی و همین بدنه و ما نیاز به اثبات نفس ناطقه جهت تقرر و وعاء ظرف وعاء تقرر صور علمیه نداریم، اصلا نیاز به این کار نداریم، مگر اینکه با ادله‌ای که قبلا الحمدلله پارسالی مقداری حرفای عرایضی رو تقدیم داشتیم، با اون ادله به جنگ آقای ولی مادی بروید که نخیر، مغز اون قدرت رو نداره که ظرف تقرر صور علمیه باشه. صور علمیه رو هم تفکیک میکنیم، یه وقتی شنیدن صوت، صوت علمی، یه وقتی دیدن شکل، دیدن شکل که علم نیست، علمی که ما میگیم فوق این حرفاست. شما اگر بتونید بیایید در مقام مغز و امثال اینها دیده ها را در مغز ببینی، شنیده ها را در مغز پیدا بکنید، اینو کسی منکرش هم تازه نید. کی منکره؟ کی انکار کرده؟ با حال اینکه ما این واسه علم هم نمیدونیم. مفهوم رو چی؟ شما الان میبینید این فرش رو، صورتی که از این فرش رو میگیرید در مغزتون انعکاس میدید، اونجا فرض ببرید زیر دستگاه و عکس این فرش رو در بیارید، اما همین دستگاه فیلم برداری که مثلا عکس رو میگیره اون مفهوم رو هم میفهمد، مثلا میفهمد که این فرش یک مفهومی دارد، معنایی دارد به نام مفهوم فرش، که باز مفهوم فرش غیر از خود لفظ فرشه، فه و ره و شین حکایت از اون معناست که تا به شما گفتیم فرش، شما از این لفظ یک معنایی را میفهمید که وقتی گفتیم لامپ این معنا را از اون لفظ نمیفهمید. بله، این را هم مغز میفهمه. در مغز کار فهم اعمال میشه یا فقط کار مغز فعل و انفعال های مادی است؟ حرفایی که پارسال زدیم به یاد مبارک شریف شما باشه، و از همینجا منتقل شدیم که مطلقا ادراک را، مطلقا ادراک را یه امر حضوری گرفتیم، و اصلا ادراک حسی فقط از اون جهت که حواس واسطه در ادراک هستن، به همین مقدار به جهت احترام به این حواس و به این مغز و کارهایی که از راه شنیدن و دیدن و لمس و اینها انجام میشه، به همین مقدار اسم این ادراکات رو گذاشتیم ادراک حسی، و بالاتر رفتیم. بحث رو انشاءالله باید الان باز نزدیک شدیم یه 5-6 درس آینده، بحث معقول به ذات، معقول بالعرض، معلوم به ذات، معلوم بالعرض که پیش بیاد، چندین مطلب را باید از همدیگر تفکیک کنیم. یکی امور حسیه هست، ظاهریه هست که در دیدن تو این چشم یک بله فعل و انفعالاتی انجام میشه، کسی منکرش نیست. ولی اینکه چرا منکر باشیم؟ آخه برنامه نظام هستی بر این است که این کار خودشو بکنه. مغزم در مقام ادراکات یک واسطه و آلتی میشه برای ادراک، اونها را هم ما انکار نداریم، بلکه نه تنها انکار نداریم، حتما قبول داریم، و تازه اینها حرفی است که انبیا و بزرگان علم به ما یاد دادن، و اگر هم آقای زحمت بکشه ولو مادی باشه در این امور که در حین دیدن مغز چه تأثیر و تأثیراتی داره ممنونشم هستیم. برای اینکه شاید ما و شما خیلی وقت نکنیم، اینقدر علوم و معارف داریم آقا جان که شاید خیلی وقت نکنیم که این یکی رو دنبال بکنیم که حالا من در حال دیدن تو مغز چه تأثیر و تأثیرات. ایشون این زحمت رو میکشد، ممنون ایشون هم هستیم، قربان تحقیقات ایشون هم میشیم، کتابش هم میخونیم و نه تنها ایشونو بد و بیرا هم نمیگیم، بلکه بله آدم در مقابل علم خاضی هم هست، به همین مقدار زحمت ممنون آقا میشیم. اما به محضر شریف ایشون عرض میکنیم که اینها رو علم نمیگیم اصلا. علم فوق این حرف هست. یکی اینه باید تحلیل بشه، یکی هم صور اشیا هست در خارج، یکی هم صور علمیه اشیا هست در ذهن، یکی هم وجود ذهنی اشیا و وجود ماهوی اشیا هست در ذهن، و یکی هم بحث علمه، اون چم که در ذهن آمده معلوم به ذات معلوم بالعرض با تفکیک بشه، موجودات خارجی جایگاهشون شناخته بشه، اون چه که در ذهن حاصل میشه موجود این وجودم شناخته بشه، تفکیک بین وجود ذهنی و وجود خارجی بود بشه، اون وقت اون وجود خارجی معلوم بالعرض است، این وجود ذهنی معلوم بالذاته، اینا تفکیک بشن، کار آلات مثل چشم، گوش، مغز، اعصاب، بله اعضا، جواره، لمس، اینها همه هم باز کارشون محترمه، در جایگاهشون اینا هم تحلیل بشن، بعد انشاءات نفس یا انتزاع نفس اینها همه تحلیل بشه، بعد از مجموع اینها آدم جنبندی بکنه که بله بحث علم و تجرد بحث علم در کجاها باید پیاده بشه که ما حرف رو چی میخواییم از این مقام. هم حرف اون آقایون درسته، هم حرف ما درست میشه، منتها حرف ما رو این آقایون چون نرسیدن علم را منحصر کردن به همون تأثیر و تأثیرات مادی. ما به محضر شریفشون عرض میکنیم که علاوه از این که اینها رو ما هم میدانیم و بله قبولم داریم، از تحقیقات شما ممنون و متشکرم هستیم، میخوایم عرض بکنیم آقا جان تعالی که بالاتر خبرهاییه و همین مقداری که میخوایی توقف بفرمایی این مقدار توقف نفرما. بله جنگ و دعوا نداریم با آقای مادی، به تعبیر شریف هست آقا بارها میفرمودم که با آقای مادی عرض میکنیم که شما تا دامنه کوه آمده ای قدرت صعود این قله رو ندارید، ما هم دلمون برای شما میسوزه، میخوایم دستتون رو بگیریم که بله به این قله صعود بدیم، بگیم اون طرف قله هم خبرهاییه، ما حرفمون اینه، والا تا اینجای قله رو آمدید و میگید دامنش اینقدر چشمه داره و آب داره و چه خب اینها رو شما میفرمایید، ما هم میفرمایم پدر جد این حرف هستید، اینا رو ما هم قبول داریم. و بزرگان ما قبل از اینکه این آقایان بفرمایند بحث‌های مادی تحلیل مادی اینها همه رو کردن، مرحوم جناب صدر متعلین در دیدن، در ابصار جناب شیخ، در شنیدن، نحوه شنیدن، شنیدن مادی، بله چشم و گوش اینا چه فعل و انفعال هایی دارن، تأثیر و تأثیراتی، اینا حرف آقایان ما دارن زدن، اینا رو قبول داریم، میخوایم عرض بکنیم علاوه از اینها بالاتر بکشید که خبرهاییه، خواب رو چه میکنی؟ اخبار از خواب بله آینده رو چه میکنی؟ حقایقی که الان خبر میدهن به شما در آینده پیاده میشه اینها رو چه میکنی؟ و عوالم وجودی که بله لازمه تحقق نشأه طبیعت این است که اونها باید اول متحقق بشن تا بعد این ظهور پیدا بکنه، حرفایی که در این رابطه پیاده میشه انشاءالله. حالا درس 76 رو به پایان میبریم، بعد جلسه بعدی به لطف خدا جلسه 77 رو شروع میکنیم. یه مقداری اوائلش حرفای باز آیون مادیون هست، بخونید اگر این آیت میفرمایید دیگه خیلی مهم نیست، از علم صفحه 231 برهان دیگری از طهارت الاعراق هست، اون رو انشاءالله شروع بکنیم، اگرم خواستید همون رو دنبال بکنیم میچم شبتون رو جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 77 چند مطلب مطرح است که بعضی ها رو خود آقایان مطالعه می فرمان انشاءالله، بعضی هم قابل تر هست که بر می رسونیم. از ادله ای که بر تجرد نفس اقامه شد نتیجتاً اینطور به مقصد رسیدیم که نفس غیر از بدنه و تغایر بین نفس و بدن رو با این ادله اثبات کردیم. انگیزه ما از این کار چیه؟ چرا اینقدر تعمد داریم که نفس را غیر از بدن و مغایر با بدن بشناسیم؟ اگر همانند جناب آقای مادی نفس را امر مادی بدانیم مشابه بدن، مگر مشکل چیه؟ عنایت می‌فرمایید که در درس‌های قبل به عرض رسوندیم ما باید به فهم حقیقت و اسرار وحی و نبوت و رسالت برسیم. اگر ما نتوانیم اثبات تجرد نفس و مغایرت نفس با بدن بکنیم، تمام روایات و آیاتی که در رابطه با حیات بعد از مرگ است، همه اینها ولی بیدلیل میمانند. گرچه روشن است که منطق وحی فرمود بعد از مرگ انسان زنده است، حیاتی دارد، منتها به سر این منطق وحی رسیدن هنره. یه وقتی انسان از باب تعبد میپذیرد که متاسفانه همین تعبدها باعث شده که انسان از فهم اسرار روایات و آیات عقب ماند، در این حالی که انسان متعبد است، میپذیرد تعبدن، چقدر خوب است که تحقیق کند بپذیرد تعقلن، که تعبد با تعقل نه تنها منافاتی نیست، بلکه در حقیقت تعقل فهم حقیقت تعبده که چرا منطق وحی این طور فرمود. اونهایی که نمیخواهند در اسرار منطق وحی تفحص کنند، به همین اندازه که آقا خدا گفته دیگه، به شما دیگه چه مربوطه. مثلا حتی بنده شنیدم که اگر یه جوانی یا آقایی مثل بنده رو مثلا سوالی بکنه که خب حالا قرآن میفرماید قیامت داریم، به چه دلیل؟ بله، آدم بعد از مرگ زنده است، به چه دلیل؟ حتی تا فضولی موقوف هم بله گفته شده. خب چرا شما این حرف میزنیم؟ بله چرا این حرف میفرمایی که آقا فضولی موقوف دیگه بسه؟ به این اندازه که آدم به خود حرف گذه این بسه؟ خب چرا؟ منطق وحی که منطق برهان است و استدلال و منطق عقله. جناب عالی بشین برای این جوان چرت کلمه حرف بزن، او بفهمه سر چیه، رمز چیه، راز چیه. این که سوال میکند سرش این است که میخواد به واقع برسه، به حقیقت راه پیدا بکنه. درست است پچه مسلمانه، تعبدن میپذیرد، حرف بنده آخوند رد نمی کنه. بله میگه خب درست قبول داریم، اما چقدر خوبه که به فهم اسرار بنشیند. و انسان خلق شده است برای رسیدن به اسرار حقایق نظام هستی دیگه، و الا اگه این نباشه که دیگه انسان نیست. که تعبد با تعقل بله هیچ با هم دیگر تنافی ندارن، بلکه تعقل برای رسیدن به حقیقت تعبده که چرا منطق وحی این رو فرمود. و الحمدلله که زبان ائمه معصومین در بیان اسرار و حقایق منطق وحی کم نیست، خیلی فراوان اشارات خوبی هم فرمودن. اون چه که در روایات میخونی، همه اینها زیر سر این یک کلمه. و عنایت فرمودید که اگر بگیم دروس معرفت نفس تفسیر انفسی قرآن کریمه، گزاف نمیگیم، برای اینکه زحمت بکشیم تا اثبات بکنیم که نفس غیر از بدنه، نفس فوق این بدنه، نفس مجرد از ماده و عوارض ماده است. حالا اگر اثبات تجرد فرمودی، از اون به بعد بقای نفس یه امریست روشن. اثبات بفرمایی که علم و عمل جوهرند و انسان ساز، نفس مجرده، اون چرا که با علم و عمل یافته است چون باقی برقراره، هر چرا که یافته است می شود سفره کار او، می شود غذای او، می شود بهشت او، می شود روحان و ریحان و جنت و نعیم، می شود حورالعین او، می شود جنات و تجری من تحت الانهار او، که هیچی از بیرون نیست مطلقا. بهشت جدا طلب نفرما، منتظر درخت هایی که همانند یک باغبان کشته باشه آبیاری کرده باشن نباشی، منتظر چند تا رودخانه ای که یکی عسل و یکی شیر و یکی نمیدونم خمر و یکی چه نباشی، منتظر این نباشید که همینطور در دنیا یک زنی انسان می ستاند، بعد باش چند روزی زندگی می کند، با هم همسر می شوند، اونجا هم برای حورالعین بهش بدن، منتظر اینها نباشه انسان، بلکه انسان نفسی دارد مجرد، و اون چرا که با علم و عمل در مقام نفس اتحاد علم عالم و معلوم، اتحاد عامل و معمول تحقق پیدا می کند، اون چرا که یافته است از آن راه علم و عمل، نتیجهش خودشه، بهشت خودشه، جهنم خودشه. میبینید که حرف حل میشه ریشی. بله، ما بخواییم اگر به جوان تزریق بکنیم که آقا شما اولا فضولی که موقوف، ثانیا خیلی هم که دهن باز بکنیم، مثلا همین مقدار از حورالعین کذایی که ذهن همه بیچاره ها رو مشغول کرده، خیلی هم گرفتار این حرفا شده، از یک جنات تجری من تحت الانهاری که رودخانه کنار دهکده رو میبینه، رودخانه وسط آمل رو میبینه، بعد یه همچین رودخانه ای رو در ذهنش ترسیم میکنه که همینجور که 12 پله آمل، پل نو آمل، از روی این رودخانه جنات تجری، اینم یک بله رودخانه ایست که تجری من تحت الانهار، بله از زیر این پل این نهر جاریه، اونجا هم حتما اینطوریه. یه همچین چیزی در مقام ذهن اون وقت میبینید که طرف نمیکشه، میخواد قبول کنه نمیتونه، برای اینکه اینی که داریم تزریقش میکنیم بیواقعیته، و نفس ناطقه انسان چون حقیقت گراست بیواقعیت رو نمیپذیره، انقلت قلت داره، اشکال داره، بر جان نمینشینه، بر جان پیاده نمیشه، نمیپذیره، تقصیر نداره. همون تعبیر شریفی که در شعرشون فرمودن که اون خدایی که تو میپرستی نه خدای حسن هم، که به خدایی خودش قسم که حسن رو یه خدای دیگریه. اینجوری خدا رو که میخواییم به جوان بیاموزیم، او رو دنبال یه همچین خدایی راه بیاندازیم، البته جان جوان نمیکشه. نه اینکه حقیقت جانش غریب العهد به مبدعه، پیر مردا زود قبول میکنن، برای اینکه از مبدع خیلی دور شده، بله خیلی دور شده، اما جوان اینی که ابتداییه ذهن، این همین الان تازه از عالم اله پیاده شده، اینو بخوایی غیر از اونی را که در مسیر قوس نزول یافته، غیر از اون خدایی غیر از این تحویلش بدی نمیپذیره. این حالا چون سن گذشته، رنگ گرفته، مجاریها مجراها با دنیا خو کرده، حرفای میشه بزنی بگی آ تعبده، میگه چشم درگرد، نمازشم محکم گرفته میخونه، تکونم نمیخونه، و خدایی هم که او قائل است خدای کذایی اونجوریه. نه اینکه اینها همه در مجالی، در بله راه های ادراکی نفس همه رنگ گرفته است، زود هم میپذیرن، ولی زم میبینید اونایی که سن برگرفتن زود میپذیرن، مگر اینکه بله از ابتدا خوب برآمده باشن، اما جوان ها نمیپذیرن، به دلیل اینکه قریب العهد به مبدأ، چون از حقیقت لایتناهی وجود پیاده شدن، بخواهی خدای اونجوری که بله بله هیچ عقل و عاقل نمیتونه همچین خدایی رو قبول کنه، اثبات کنه، اینو به خوردش نمیشه داد. حالا چون نمیده، مجبوره که بگه فضولی موقوف. اینطوری نمیشه آقا، با دلیل، با برهان، با حرف، تحقیق. بله اگه تعبد اینطوری باشه که باید راه تحقیق رو آدم ببنده، که محقق برای چی؟ تحقیق برای چی؟ آقا روشنه دیگه، یه قیامتی که داریم، یه قضا عذاب و برزخی هم که داریم دیگه، برای چی آیا نشستن این اندازه تحقیقات، این روایات، این رمز و رموز آیات قرآن کریم، اینها رو استخراج کردن، در آوردن، حرف زدن، کتاب نوشتن، تحقیقات کردن، سالها، شبها، روزها عمر صرف کردن، پس اینا برای چیه؟ اینا مردم عاقل نبودن؟ این همه بزرگان نشستن حرف در آوردند و تحقیق کردن، اینا عاقل نبودن؟ اینا می نشستن می گفتن که بس دیگه، تعبد دیگه، پیغمبر فرمود کافیه. نخیر، به سر کلمات قرآن کریم و اهل بیت رسیدن هنره، نه اینکه آدم خودشو. این دال بر این است که تشنه نیست. بله، که الحمدلله در صدد فهم حقایق اسرار، حقایق و اسرار روایات و آیات هستید که مختنم بشماریم. انشاءالله در این مسیر به همین روش قدم برداریم. این خوبه، آدم چقدر خوبی که خوب بفهمه. قرار اون چه که در رابطه با نفس و در رابطه با انسان از لحظه مرگ به بعد میخوانید، همه زیر سر این یک کلمه است که نفس مجرده. چون مجرد است، باقی و برقراره، از بین رفتنی نیست. اونی که فنا میپذیرد بدنه. بدن البته تشکیل یافته از عناصر است، مزاج امتزاج یافته از عناصر، تا اون مدتی که مزاج امتزاجش برقرار باشه باقیه، به محض اینکه مزاجش به هم بخوره از بین میره. که میفرمایید کجا مزاج به هم میخوره؟ اونجایی که بدن با بیرون از خودش که نشأه طبیعت باشه نتونه تطبیق کنه. هر کجا تطبیق به هم خورده، بله میبینید که نظام بدن در هم میریزه. اگر غذا خوردنش، خوابش، حرکتش، حرکاتش، بله همه بر اساس تطبیق با نظام طبیعت باشه، که هرچه بدن با بیرون از بدن تطبیق بیشتر داشته باشه، اعتدال بدن شریفتره، قویتره. حالا چرا مثلا آدم عرق میزنه؟ چون بدن حرارتش با حرارت بیرون با هم دیگر تطبیق ندارن. حرارت بیرون زیاده، حرارت بدن تا یک مقداری که باید معتدل باشه از بله اعتدال بالا رفته. مثلا میبینید گرمه. چرا سرده؟ برای اینکه اعتدال بین بدن و بیرون به هم خورده. بیرون هوا بیش از حد سرد شده و بدن باید این مقدار حرارت داشته باشه. این مقدار حرارت به تناسب تطبیق با بیرون آمده پایین، بعد میبینید که نخیر، نظام بدن در هم ریخته میشه. اگر انسان بتواند کاری بکند که نظام بدن همسوی با نظام هستی باشه، بله این بدن، بدن سالم و مزاجدار و معتدلیه. حالا نه اینکه بدن مزاجش به هر حال به هم میخوره، تطبیق بین بدن و بیرون که نظام هستی باشه خیلی سخته، بلکه بفرمایید که مطلقا بله نوعاً همه دچار نوساناتن و بالاخره این عدم تطبیق کارشون میکند که یک روزی مزاج بدن در هم بریزه. حالا بدن بره، باقی نباشه، فانی بشه، جناب عالی حقیقتی داره که اون حقیقتت غیر از بدنه. آقای مادی نه اینکه این حقیقت رو ماده میدونه، لذا اصلا به هیچ وجه نمیتواند اثبات کند بله قیامت را، معاد را، اینها رو چجور اثبات کنه؟ مجبوره که انکار کنه. این که میبینید اون که الهی نیست، مادیه، از قبر به بعد برزخ، قیامت، اعمال، جزا، ثواب، بهشت، جهنم، حورالعین، جناتون تجری من تحت الانهار، بله نهرها، چه فلان، اینها رو انکار میکند، برای این که اونی را که ایشون قائل است برای این جا باقی نگذاشته. چون ایشون قائل است که روح و نفس بله ماده است و بدنه، شبیه بدنه، همونطور که بدن از بین رفتنیه، نفس هم از بین رفتنیه، خب کی به جهنم برود؟ بله کی به بهشت بره؟ کی عذاب ببینه؟ کدوم موجود برزخ داشته باشه؟ من اینکه چیزی اثبات نکرده. ریشه تمام این مباحث آیات قرآن کریم زیر سر تجرد نفس ناطقه انسان. و عرض کردیم که معرفت نفس مفتاح خزائن ملکوته. جناب مرحوم صدر متعلهین این عبارت شریف را در اسفار فرمودن که معرفت نفس مفتاح خزائن الملکوت. معرفت نفس کلید تمام بله خزینه های درهای خزینه های ملکوت عالمه. تمام درها رو باید با این کلید باز کنیم. اگر از راه معرفت نفس تجرد نفس ناطقه رو اثبات نکنیم، تجرد قیامت سخته، که اثبات قیامت سخته، و بفرمایید که مشکله، بفرمایید که محاله. و چجور؟ وقتی من باقی نمانم، جناب عالی باقی نمونی، انسان بعد از مرگ باقی نمونه، چه جهنمی، چه قیامتی، چی؟ عدم لذت ببرد، عدم درد بکشد، درد و لذت که ادراکه، که ادراک مال موجودی یا مال عدمه. اگر نفس با بوار بدن، با از بین رفتن بدن نفس هم از بین برود، مدرک لذت و الم کیه؟ مدرک درد و رنج کیه؟ کی عذاب ببینن؟ کی ادراک لذت بکنن؟ اینطور میبینید که حرف راه نمیده. تمام اینها زیر سر تجرد نفس ناطقه است. خب این در ابتدای بله در ابتدای درس 77 این یک لطیفه رو فقط دقت بفرمایید، که این همان اصرار ابرام بر این که تجرد نفس ناطقه جا بیفته، بله این اثبات بشه، برای این که این ریشه تمام آیات و روایاته که نفس باقی موندنی. بله ولذا تعبیر قرآن کریم اینه که شما جنات دارید، شما بهشت و جهنم دارید، شما عذاب میبینید، بله شما بد پاداش میبینید. خب این شما چی آقا؟ اینو باید دنبال کرد دیگه، اینو باید معرفت نفس تأمین کنه. تمام آیات و روایات زیر سر این که من و شما هستیم که برزخ داریم، که بهشت داریم، که جهنم داریم، که حالاتی داریم، که دردیه، که رنجیه. پس باید من و شما رو اول درست کرد که پس من و شما کی هستیم که اینطور حالاتی داریم، باید این درست بشه دیگه. من و شما غیر از این بدنیم یا عینی؟ میبینی حرف پیش میان، از اینجاست که حرف پیش میان. این یک نکته را توجه داشته باشی. مطلب دیگر در درس 77 اینه که در این که نفس چه حقیقتیه، الان چند تا قول از اقوال اون صدگانه را که باز 100 تا شد 60 تا، بله که بعد 60 تا رو ادغام کردن شد 40 قول. هر 40 قول را جناب صدر متعلهین در اسفار آوردند و بعد هم چه عجب که سر همه اقوال هم جمع کردن، گفتن همه تون حق میگی، درست میگی. بعد نتیجتاً این 3 قول رو هم 40 قول رو هم برگردوندن به 3 قول معروف. یک قول اینه که نفس هم ابتدا مادیه، هم پایان و انتها مادیه. یک قول اینه که نفس در ابتدا از ماده برخواسته شده، اما در مسیر کار کم کم به سرحد تجرد میرسد، دیگه مادی نیست، باقی و برقراره. جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. اون اولی که هم ابتدا مادی هم انتها مادی، جسمانیت الحدوث، جسمانیت البقا. یه قولم اینه که نخیر، نفس هم اولش غیر مادیه و هم آخر روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، که نتیجتاً 100 قول شد 60، 40، 40 تا هم برگشت کرده به این 3 قول که 3 قول اساسیه. اقوال دیگر همه دیگه در کنار این 3 قول قابل تحلیل و تجزیه. الان فرمود که برخی نفس رو خون میپندارن، دیگه اقوال. بعضی گفتن آقا نفس خونه، ولذا حتی تا اینجا لفظ آمده که حیوانی که دارای نفس جهنده باشه، بله خون، لفظ نفس رو بر خون هم اطلاق کردن. بعضی ها هم نفس رو آمدن به جزء لایت جزایی در قلب و غیر قلب مطرح کردن، گفتن آقا ما در قلب، همین قلب صنوبری شکل در صدر و سینه، در این و در غیر این در بدن اجزایی داریم که این اجزا هرگز قابل تجزیه نیستن، و این اجزا که در همه اعضای بدن سریان و جریان دارن، اینها رو ما ازش تعبیر میکنیم به نفس. نفس همون اجزا هستن که در همه جا حضور دارن. بعضی ها هم قائل شدن که بله نفس سلولهای مغزه. بعضی ها هم قائل شدن به حرفایی که مثل این که نفس مثلا و روح هواست، امثال این تعبیرات که عنایت میفرمایید حرفای بی اساس. بله کسی نمیگه که نفس بدن دارای اجزای کذایی نباشه، بدن دارای سلول های دماغ و مغز نباشه، اینها همه باشه، اما هیچ کدام اینها بله عنایت فرمودید با ادله‌ای که تا حال اقامه شده، ولی هیچ یک از اینها با مقام نفس که مقام شامخ تجرد دارد وفق نمیدهد. خیلی خوب، بعد از این مطلبی که فرمودن، بعضی ها نفس رو به اقوال مختلف ترسیم فرمودن، آمدن تا به بله تعبیری که در جلسه قبلم داشتیم، این را اگر بخوایم دنبال بکنیم، البته حرف توش خیلی زیاده، تا آمدن به اینجا که و به خیالات واهی و بی اساس خود سرگرم باشد و به خودکامی و بی قید و بندی به سر ببرد. نه اینکه آقای مادی دلش میخواد که همین بله در همین امور دنیایی سرگرم باشه، و فکرم نفرمایید که الان حرف ما با آقای مادی فقط اون مکتب ماتریالیسمه، بله مکتب ماتریالیسم مثلا و صاحبان این مکتب ماتریالیست ها، این طور نخیر. و میبینید که خود ما هم که تازه در مقام دینمون اقرار داریم به نفس، اقرار داریم به روح، اقرار داریم به آخرت، اقرار داریم به جهان پس از مرگ، اما میبینید که بله در عمل هم ما هم ماتریالیسمیم. اونها ماتریالیسم نظریه، ما ماتریالیسم عملی هستیم. بله دیگه آدم به فکر خودش نیست، به فکر ساختن خودش نیست، ماتریالیسم دیگه. منتها فرق بین ما و اونها اینه که ما فهم و ادراک فهمی، علم فکری به قیامت داریم، اونها اینو ندارن. همین و علم فکری به قیامت کار نمیرسه عزیزان. این خیلی مهم نیست. آدم میدونه که کار بد کردن بده، اما فقط صرف دانستن جلوی کار بد کردن رو نمیگیره. بله اون چشیدنش این خوبه. یه وقتی بنده به عزیزان عرض کردم بله چه خوبه که این سنت حسنه و این سیره حسنه انبیا و اولیای الهی رو چه خوب بود که ماها مراعات میکردیم. انبیا ائمه آقا اول چشیدن بعد به تبلیغ رفتن. متاسفانه الان میبینید که ما مبلغین اول میفهمیم بعد به تبلیغ میرویم. خب آقا فهم که برای تبلیغ به درد نمیخوره که بله کار نمیرسه. بله فهمیدن بعد به تبلیغ رفتن این کاری نمیرسه. چشیدن خوبه. بله چشیدن خوبه. مثلا الان طلبه وارد حوزه میشه، یه چهار کلمه ذره به ذره مانی مثل بنده میخونه، مقدمات میخونه، سیوتی حاشیه میخونه، یه چهار تا احکام شرعی لمعه اینا رو میخونه، بعد میره تبلیغ. خب این که آقا نشد که. ولی این چی شد آقا؟ ولی زا تعبیر شریف هست آقا این بود که خوبه که عزیزان که به تبلیغ میرن یه بالوپری در بیارن. چرا لفظ رو شیرین پیاده میکردن؟ بله یه بالوپری در بیارن. بالوپر برای پرواز کردن دیگه، یعنی یه پروازی کرده باشید بعد مثلا برید به مردم بگید که آقا این ولی آدم مثلا بره حوزه و بخونه و نه چشیده، نه یک مکاشفه، نه یه تمثلی، نه یه اربعینی، نه یه چله، نه یه خودسازی، بعد مثلا بیاد بگه آقا ما میفهمیم که اینجوری خوبه، اون این که کار نمیرسه که، این مشکل حل نمیکنه. ولذا تبلیغ ها شده تبلیغ بله اون چرا که فهمیده اند، نه اینکه یافته نداریم، نه اینکه چشیده نداریم، تبلیغ چشیدگی نداریم، تبلیغ فهمی داریم. و تبلیغ فهمی هم که نهایت میفرمایید که آدم ساز نیست. این همه منبرها، این همه مساجد، این همه تکایا، این همه سخنرانی ها چند آدم درست کرده؟ آدم درست کرده، آدم. بله؟ این مردم میاد یک ساعت پای منبر من میشینه، بعد همینجور گرفته باز ترازوش همونجور که باید بزنه میزنه، همونجور که باید خرید فروش بکنه میکنه، همونجور که باید راه بره میره، هیچ تکون نخورده. فقط و فقط تنها چیزی که در خاطرش مونده اینه که رفتیم و آقا اینجوری گفته همین اندازه. این آقا هم نگه برای اساس فهم حرف زده، اون آقا هم فهمیده و رفته. بعد حقم داره که به بنده برگرده بگه آقا همونجور که جناب علی هم فهمیدی اومدی گفتی بعد در مرحله عمل کندی، منم اومدم زیر منبر فهمیدم به در مرحله عمل منم کندم، چه دلیل داره که من خوب بشم؟ بله، چقدر خوبه که تبلیغ بعد از چشیدن باشه. و تبلیغ را فرمودن رسالت پیغمبر اکرمه، انما علیک البلاغ، تو مبلغی، تو تبلیغ رو بکن. اما کدوم مبلغ؟ مبلغ بعد از فهم یا مبلغ بعد از ذوق و چشیدن؟ کدوم؟ بله، روزی بود در محضر آقا از درس باز می‌گشتیم، خدمتشون تشرفی بود تا دم در با دوستان اینها، یه بزرگواری آمده، طلبه جوانی در حد معالم و مثلا لمعه و اینها. بعد خدمت آقا عرض کرد که آقا من میخوام عمامه بزنم، نظر شما چی؟ آقا فرمود چی میخونید؟ فرمود خب حالا پسر جان چه عجله‌ایه، مثلا حالا چه تعجیلی داری؟ یه بالوپری در بیاری بعد عمام بزنی، چه شیرین حقه، بالوپری در بیاری. بعد راست میگی دیگه، و آدمی که نچشیده است بالوپر نداره آقا جان من. بله، اگه آدم بهترین فهمها رو داشته باشه اما نچشد، بالوپر نداره. بالوپر فقط و فقط به چشیدن. خب آدم چقدر بگه آقا حلوا شیرین، حلوا شیرین، حلوا شیرین. بله، حتی در کارخانه درستش هم بکنه. آقای حلواساز ماشاءالله حلوا چجوری میسازن آقا؟ دقیق، اینقدر باید روغن ریخته بشه، اینقدر چه، اینقدر شیرینیش، اینقدر چه، همه رو مون به مون میدانه. اما هنوز نچشیده باشه که بله، خب حالا لفظ حلوا ه و لام و واو و الف، لفظ این لفظ، اونی که مایه‌ای که درست شده، اون شیء درست شده، اون که ه و لام و واو و الف که نیست که، اون یک موجودی است خارجی، ترکیب یافته از موادی اجزایی، اون موادش بله خاصیت هایی دارن. چه دارن؟ این لفظ حلوا که اون نیست که. ما فقط این لفظ گذاشتیم برای این که حکایت کنه که اگر احیانا خواستیم از اون یه خبری بکنیم، جنبه خبر اخبار کنه از اون خوردش. یک حلوا در مقام ذهن یک مفهومی هم داره که شما وقتی گفتیم مثلا حلوا، پی به اون معنا میبرید که بله، تا بگیم که شکر، پی به اون معنا نمیبریم. بله، بعد بگید مثلا آقا حلوا دیواره، طرف میگه آقا حلوا که دیوار نیست که، پس معلومه که از دیوار یک مفهومی معنایی میفهمه، از حلوا هم یک معنایی رو میفهمه که وقتی یک کسی بخواد بگه این اونه، میگه نه خیر، اون یک معنای جدا داره، اینم یه معنای جدا داره. پس فهمیدن حلوا هم که اینم که هنر نیست. مهم بله خوشا به حال اون کسی که بگیره بچشه این خوب. حالا به حلوا رسیده و این علوم رسمی قیل و قال به تعبیر شریف جناب ظاهرن ملای رومی، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. بله، هرچه قیل و قال، اینها بله آدم را بال و پر نمیده که آدم پرواز کنه، در بره از اینجا، این نفس بیچاره از اینجا در بره. این علوم این کار نمی کنه. حلوا مقدمه خوبیه، مقدمه خوبیه، یک نردبانیست برای چشیدن، اون خوبه. لذا عنایت می فرمایید که این همه حرف قیامت رو می زنیم، این همه استدلالش رو می کنیم، این همه آیات روایات که در یک ساعت منبر آدم چقدر کر و فر می کنه، و اونهایی هم که پای منبر نشستن اونها هم متفاوت، بعضیا خیلی مطلب رو نمیگیرن، بعضیا میگیرن، بعضیا قویتر میگیرن، و فقط از مسجد که بیرون رفتن حظ اینها به اندازه همون شنیده های گوششونه. حالا هر جوری که قبلا بودن باز همون هستن. چرا؟ به دلیل اینکه اون گوینده رفت فهمید، اینها هم اومدن از این فهمیدن، فهم از اینجا منتقل شده به یک بله ذهن دیگر، به یک و اینکه کاری نمیرسه. بله، و این متاسفانه که ما حرفمون رو به همین اندازه دلها رو خوش کنیم. بزرگواری شنیدم این طوری ترسیم کردن که مثلا اگر کسی به ما بگه آقا شما اینقدر میگید چقدر عمل میکنید، ما به ایشون میگیم شما مثلا چی هستید؟ میگه کشاوردم. میگم شما که کشاورد این طور که نباید باشه که، و این که درست نیست که. تبلیغ چه خوب است که بعد از چشیدن باشه. این خوبه و بود آقا، قبلا همینطوری بود عزیزان من، الان یه مقداری بلبشو شده. بله الان بلبشو شده خیلی، بله درش باز شده و دیگه هر کی پاشه مثل بنده سر صبح را بیفته با جان مردم، با زمین بله کشتزار مردم. شوخی نیست عزیزان من که آدم با جان مردم میخه. یک مغازه‌دار که با جان مردم کاری نداره که، اون با جسم مردم کار داره. یک مهندس کشاورزی که با جان مردم کار نداره که با جسم مردم کار داره. اون میگه چگونه برنج تارم بهتر بشه که جسم شما بهتر بشه، اون کاری به روح نداره. البته واسطه میخوره برای روح، اگر طرف بتونه از این غذای سالم روح رو سالم مثلا بکنه. یک مهندس مثلا فلان چه کاری به جان مردم داره؟ اما من که دارم حرف میزنم با جان مردم کار دارم. این گوش که واردات مردمه داره حقایق را، حرفا رو میبره در متن جان پیاده میکنه دیگه. با جان مردم کار داشتن حتما چشیدن میخوام و این خوب. بله تا بگه خدا رحمت کند مرحوم جناب شیخ محمد حسین تهرانی، جناب علامه تهرانی رحمت الله علیه را، بله شنیدم که شاگردانی داشتن، دارن، داشتن و الانم دارن. بله نفس دیگه، نفس که مجرده، شاگرد شاگرد باشه ولی استاد به ظاهر از این نشأ رفته باشه، کاری به رفت آمد که ندارید که. بله آخه این همه داریم جام میکنیم برای همینه دیگه، داریم جام میکنیم که تو مجردی، استادت هم مجرده. بله حالا آقا مرده، من چیکار کنم؟ چیه مرده نداره که، مگه اون موقع که زنده بود چی زنده بود؟ الان که مرده از چی مرده؟ هر از ایشون می آمد و می نشست، سر و می گذاشت روی مثلا دستشون، پایشون چه ساکه، اونا هرچی می خواستن می گرفتن، پا می شدن می رفتن دیگه، نیاز نیست حرف بزنن که. بله این طوری دیگه، حرف زدن ها مقدمه است، معده. حرف ابراز اما فی الضمیر، حرف کلام ابراز اما فی الضمیر. خب اگه جنابالی با ضمیر با باطن در ارتباطی دیگه حرف زدن نمیخوای، برای چی حرف بزنن؟ بله خودش میگیر، خودش یافتن. اینا الان اینا حرف ها ریشه اونجا میشه دیگه. اینی که عرض کردیم آقا جان، بعدن انسان در سیر عملی این حرف ها به بار میشینه، بله آدم براش سخت نباشه. مرحوم امیر جواد ملکی تبریزی درس اخلاقی اینطوری که آدم بیاد بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع بحث ما امروز مثلا در مذمت ربا یا مثلا اخلاق، با اینطوری که درس اخلاق نمی گفتن که. بله می اومد بالای منبر می نشست، یه بسم الله الرحمن الرحیم می گفت، می فرمود آقا آدم باشید، ایشون گریه، دیگران گریه، نیم ساعت چل دقیقه پانشو می رفت و اون بیچاره ها دیگه متحیر و گرفته ها. این خوبه، چشیدن خوبه. تا نچشیم بل همین جور این در اون در زدن دیگه گرفتاری، اون خوبه. حالا از این ما رو به اینجا، حالا این که از اینجا حرف پیش آمده، این حاشیه رو رفتیم، در حقیقت ما هم ماتریالیسمی البته هستیم، کسی که نچشه ماتریالیسم. بله منتها اونا ماتریالیسم فکری هن، ما ماتریالیسم چشیدنی. ما چون نچشیدیم بر ما ننشسته، اون چون نفهمیده است در مقام حرف قبول نکرده، چه بسا در مقام باطنش هم قبول کرده باشه، چه میدونیم ما؟ بله چه میدونیم؟ چه بسا در مقام باطنش قبول کرده باشه بیشتر، منتها در مقام حرف زدن، حرف پیاده بشه با برهان با دلیل نتونست پیاده کنه، پیاده نمیتونه بکنه. اما ما شاید در مقام حرف زدن خوب پیاده کنیم، بگیم آقا دین ما یه همچین چیزی گفته، مکتب ما گفته، پیغمبر ما گفته، استدلال کنیم بگیم این علم مطلقه، خدایی که علیم مطلق است حرف گزاف نمیگوید و چون حرف گزاف نمیگوید میگوید ما هستیم، قیامتی است پس هست. اینجوری استدلال کردن درسته، اما در حقیقت در مرحله عمل در چشیدن ماتریالیسم.